أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. جلسه قبل تو یکی از این قرائت‌ها و تدبرها بخش اول سوره حمد رو خوندیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تا اینجا آمدیم و حالا بحث رو پی می‌گیریم تا ببینیم خدای متعال چی روزی میکنه که در این بار خدمتون عرض کنیم. و حالا آیا بار جدیدی رو امروز میرسیم شروع کنیم یا اینکه باز به جلسه بعد باید موکولش کنیم. قسمت اول سوره تا مالک یوم الدین، بنابرای اون حدیثی که قبلا هم خدمتون خوندیم، این مختص خدای متعال است. این بخش اول که تمام میشه، آیه بعدی ایاک نعبد و ایاک نستعین، دو فراز بسیار مهم در این آیه قرار گرفته. ایاک نعبد و ایاک نعبد و دو تا معنا داره. این تقدم ایاک بر نعبد و نفرمود نعبد و که، فرمود ایاک نعبد و، یعنی خدا رو ابتدا و عبادت خودش رو پس از او میگه عبد. خب یک معنای این تقدم ایاک به معنای این است که منحصراً تو رو میپرستیم، جز تو احدی رو نمیپرستیم، ایاک نعبد. معنای دیگرش و نکته عمیقی و لطیفی که تو این ایاک نعبد هست این است که از پرستش هیچ مراد و مقصودی جز تو نداریم. این عبادتی که میکنیم هیچ غرضی توش نیست، هیچ چیزی رو اراده نکردیم جز خودتو رو عبادت میکنیم، تو رو و خودتو رو میخواییم به عنوان دستاورد این عبادت. نه دنیا میخواییم، نه آخرت میخواییم، هیچی نمیخواییم. حالا به تعبیری که دیدم جایی نسبت داده شده به امام صادق علیه السلام، منتها احتمالاً نقل به معنا شده، چون عبارتی که الان میخونم براتون رو به صورت روایت من توی جوامع ربائی پیدا نکردم، احتمالاً اون مفسر نقل به معنا کرده، چون حالا متن هم عربی بوده با متن روایت قابل تشخیص نیست. تعبیر اینه که لا نورید و منک غیرک، ما از تو جز تو هیچی نمیخوای. این ایاک نعبدو یعنی این، گفت ما از دوست غیر از دوست حاجتی نمیخواهیم، هیچی نمیخواهیم، خودتو رو میخواهیم. گفت گر از دوست چشمت به احسان اوست، و در بند خیشی نه در بند دوست. خلاف طریقت بود کولیا، و تمنا کنند از خدا جز خدا. هیچ غرضی در این عبادت جز خودتو نداریم. لا نعبد که بالعوض والبدل، کما یعبد که الجاهلون بک المغیبون عنگ. ما تو رو در قبال یک عوض و بدلی عبادت نمی کنیم که تو رو عبادت بکنیم عوضش یه چیزی از تو بگیریم، حالا اون چیز دنیوی باشه، اخروی باشه، مادی باشه، معنوی باشه، مقامات نمیدونم عرفانی باشه، هیچی. کسانی که تو رو در قبال عوض و بدلی عبادت میکنن اینا جاهلند، اینا چیز ارزشمندتر رو دارن میدن، چیز کم ارزش میگیرن. خب این نشانه جهل است. به تعبیر قرآن فرمود اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر، آیا اون چیزی که ادناست، کوچکتره، پستره، او رو میگیرید در قبال دادن چیزی که بهتر و نیکوتره؟ از عبادت خدا چه چیزی ارزشمندتر، که انسان عبادت خدا رو بده، بعد اون چیز رو به جای عبادتش بگیره. خود این که من خدا رو عبادت میکنم بزرگترین چیزه، چیزی بالاتر از اون نیست که من بخوام در قبال عوض و بدلی خدا رو عبادت بکنم. اینها افراد جاهل، افرادی که مغیبند، افرادی که در حجابند و محرومند از شهود حق متعال، اینها به دنبال عوضند در قبال عباداتشون. پس دو تا معنا پیدا کرد ایاک نعبد تو این قرائتی که داریم. یکی به معنای این که فقط تو رو میپرستیم، غیر تو رو نمیپرستیم، که این ادعای بسیار بزرگی است، بسیار بزرگ است که فقط تو رو میپرستیم، نه دنیا پرستیم، نه آخرت پرست، نه خود پرستیم، نه دیگری پرست، نه پول پرستیم، نه مقام پرست، نه شهرت پرستیم، نه شهوت پرست، نه مقامات معنوی پرستیم. چون من آثر العرفان للعرفان فقط غالب الثانی، کسی که عرفان رو به خاطر خود عرفان نه به خاطر خدا دنبالشه، اینم مشرکه، اینم مشرکه، یعنی چیزی غیر خدا مستقلن مطلوبشه. بنابراین این ایاک نعبدو یعنی ما احدی جز تو رو نمی پرستیم، تنها تو رو می پرستیم، و در این پرستش هم مطلوبمون توی، مقصودمون توی، هیچ چیزی رو در پی عبادت تو دنبالش نیستیم غیر از خود تو. عبادت تو رو پلی قرار ندادیم برای رسیدن به آرزوهامون، به تمنیاتمون، به خواسته های دنیوی یا اخروی یا مادی یا معنوی یا جسمانی یا روحانیمون. ایاک نعبدو. و باز نکته لطیفی که تو این ایاک نعبدو هست، یعنی تقدم ایاک بر نعبدو، اینه که اول خدا رو دید بعد خودش رو. اول خدا رو دید، اول توجهش به خدای متعاله. تو همه کارهایی که میکنه عبد اول نظرش به خدای متعاله، و در مرحله بعد از توجه به اوست که به غیر او توجه میکنه. باز به غیر او هم که توجه میکنه، نه به این انبان که استقلالاً غیری در برابر او قائله و غیری رو لایق توجه در ردیف توجه به خدای متعال میداند، نه، به خاطر خود اون غیر نیست، بلکه به خاطر اینکه این غیر منسوب به خدای متعال است، عبد خدای متعال است، مخلوق خدای متعال است، مصنوع خدای متعال است، جلوه خدای متعال است، به این لحاظ به غیر توجه می کند. غیر رو استقلالاً اصلا مورد توجه قرار نمیده. پس اول توجهش به خدای متعاله، اول او رو می بینه بعد خودش رو. اول خدا رو میبینه ایاکه، بعد خودش رو میبینه نعبدو. لازمه یه توحید در عبادت، توحید در مطلوبیته. یعنی توحید در عبادت تحقق پذیر نیست، یک تا پرستی به معنای کامل کلمه تحقق پذیر نیست، مگر اینکه انسان مطلوبی جز خدای متعال نداشته باشه. چون به محض اینکه مطلوب دیگری غیر خدا پیدا کرد، اون مطلوب هم معبود انسان میشه. پس دیگه توحید عبادت نیست. اگه هیچی غیر خدا نخواست انسان، اون وقت هیچی غیر خدا رو هم عبادت و بندگی نمی کند. حالا خود معنای عبادت و بندگی بحث مفصلی داره دیگه عزیزان. توی حدیث عنوان بصری که در قالب اون کتاب حدیث دوست شرحش خدمت عزیزان تقدیم شده، دیدن که وقتی که امام صادق علیه السلام به عنوان بصری، این پیر مرد 90 و چند ساله که برای گرفتن درس معرفت از محضر امام صادق علیه السلام بعد از طی مراحلی خدمت حضرت مشرف شده، حضرت می‌فرمایند که اگه دنبال معرفتی، اول حقیقت عبودیت رو در جان خودت، در وجود خودت پیاده کن، بعد میپرسه که حقیقت عبودیت چیه، اونجا حضرت توضیح میدن. حالا اون توضیحات رو نمیخوام الان من ذکر کنم، چون گفتیم هم به صورت فایل صوتی هم به صورت کتاب حدیث دوست در دسترس شما هست، مراجعه کنید. که وقتی میگیم ایاک نعبدو، ما تنها تو رو بندگی میکنیم، تنها عبد تو هستیم، این عبودیت یعنی چه؟ اینکه مالکیتی دیگه برای خودش قائل نیست، اینکه همه امور خودش رو تفویض به خدا میکنه، اینکه همه اشتغال و مشغولیت ذهنی و فکری و قلبیش به اینه که وظایفی که مستلزم ایفای ادب بندگی در محضر حق متعاله اونها رو به شایستگی به جا بیاره، امر و نهی الهی رو به شایستگی مراعات کنه. ایاک نعبد، این عبادت با اون شرحی که امام صادق علیه السلام دادن معنا پیدا میکنه. عبادت فقط سر به مهر نهادن و قیام و قعود در نماز که نیست. ایاک نعبد یعنی عبد تو ایم، عبد تو ایم، بنده تو ایم، بنده تو ایم. و این بندگی چه ویژگی هایی داره؟ بنده از خودش سلیقه نداره، بنده از خودش خواسته ای نداره، بنده از خودش تشخیص علاهده ای در برابر مولاش نداره. ایاک نعبد یعنی این که میگم ادعای بزرگیه، به راستی ادعای بزرگیه. اینکه انسان برای خودش هیچ تعینی قائل نباشه. گفت آنچه ما را لقب دهند آنیم. ما برای خودمون هیچ اسمی قائل نیستیم، هیچ رسمی قائل نیستیم، هیچ شأنی قائل نیستیم، هیچ انتخابی نداریم، هیچ سلیقه‌ای نداریم، هیچ تشخیصی نداریم در برابر خدای متعال. عبد یعنی این، یعنی میپسندد اونچه رو که مولاش میپسنده، آرزو میکند اونچه که مولاش برای او برگزیده، درست میداند اونچه رو که مولاش او رو درست میداند. در برابر مولا خودش رو صاحب تشخیص نمیدونه، صاحب نظر نمیداند، صاحب سلیقه نمیداند. ایاک نعبد یعنی این، یعنی اینجوری عبد تو هستیم، عبد فرمانبر، عبد مطیع، عبد تسلیم، عبد راضی، عبدی که هیچی از خودش نداره، هیچی از خودش نداره، هیچ نقطه اتکایی نداره در وجود خودش، همه تکیش به اونه. کلن علی مولاه به تعبیر قرآن، ضرب الله عبدن مملوکا، اونجا که قرآن مثال میزنه یه عبد مملوک رو، بعد میگه هو کلن علی مولاه، این کل بر مولاشه، رزقش رو مولاش بهش میده، حیاتش رو مولاش بهش میده، هرچی که نیازش مولاش تأمین میکنه، همه اتکاش به مولاشه، اتکالش به مولاشه، توکلش به مولاشه. ایاک نعبد یه خود تو معنای عبادت و بندگی باید تأمل کنیم، که وقتی توی نماز میگیم ایاک نعبد بدانیم چه حرف بزرگی داره جاری میشه به زبان ما. ایاک نعبد. خب نکته دیگه اینه که چرا نگفت ایاک اعبد، تنها تو رو عبادت می کنم، گفت تنها تو رو عبادت می کنیم، به صیغه جمع نعبدو گفت. قدم اولش اینه، خودش رو لایق عبادت و بندگی حق نمی بیند، شرمنده است. من کیم که عبد خدا باشم؟ من کیم که ادعای عبادت خدا رو بکنم؟ توی یکی از مناجات های خمسه عشر امام سجاد علیه السلام هست، به خدای متعال عرض میکنه که خدایا اگر نبود اطاعت امر تو واجب است، لنزه تو که ان ذکری ایاک، من تو رو منزه میدانستم از این که من یاد تو بکنم. من کی هستم که یاد تو بکنم؟ توی با اون عظمت و پاکی، من با این حقارت و آلودگی، من چه نسبتی دارم که بخوام تو رو یاد بکنم؟ لذا اینجا میگه چیه؟ ایاک نعبدو، خودش رو به شمار نمیاره، خودش رو شایسته نمیبینه، لایق مقام عبودیت که مقام بسیار عظیمی است، اوج قله کمال انسانی مقام عبودیت است. اوج قله کمال انسانی مقام عبودیت است، از همه مقامات دیگه بالاتره، حتی از مقام رسالت. دیگه شاهدش رو خودتون میدونید، توی تشهد نماز وقتی به پیامبر اکرم میخواید شهادت بدید میگید چی؟ اول میگید عبدهو، بعد میگید رسولو. این مقام عبودیت مطلق که عبدهوست ها، این هو هم معنا داره، عبدالله نه، عبدالرحمن نه، عبدالکریم نه، عبدالجواد نه، عبدهو، اون حقیقت غیبیه عبد اوست، به عبودیت اون حقیقت راه یافته. به هر حال مقام عبودیت مقام عظیمی است. من کجا و این مقام؟ این مقام شایسته رسول خاتمه. من کجا و این مقام؟ لذا شرمنده است، خودشو قاطی جمع عبادت کنندگان خدا میکنه، گم میکنه خودش رو. دیدید گاهی اوقات آدم مثلا لباسش یه مشکلی داره، میخواد دیده نشه، چیکار میکنه؟ میره قاطی جمعیت، یه جای شلوغی میره وای میسته که مثلا این لباسش رنگی شده یا من پاره شده، امثال اینا، توجه ها به سمت او نیاد، در حالی که اگه تک وایسه خوب میبیننش به صورت مجزا که وایسه. اینم شرمنده است از خودش، من کیم که عبادت تو بکنم، من کیم که ادعای عبودیت تو بکنم. خودش قاطی عبادت کننده ها گم میکنه. گفت الهی به آنان که در تو گمند، نهان از دل و دیده مردمند. بنابراین نعبدو به صیغه جمع گفت برای این، برای اینکه خودش رو لایق نمیدانه، اون چه میکند رو لایق حق متعال نمیبینه، شایسته و مناسب حق متعال نمیبینه. گمنی ما یلیق به لؤمی و منک ما یلیق به کرمک، اون چه از من سر میزند متناسب با لئامت و پستی من است، و اون چه از تو صادر میشود شایسته و مناسب با کرامت و بزرگواری و کرم و بخشندگی توست. من نیما یلیق و بلعمی و من که ما یلیق و بکرمک. اینه که خودشو لایق نمیدونه، گم و گور میکنه خودشو وسط جمع، قاطی جمع میکنه، عبادت خودشو شایسته نمیداند، در پیشگاه خدای عزیز ایستاده، خودشو دست خالی میدونه، شرمنده است. دیدید برادران یوسف وقتی که یوسف عزیز مصر شده بود، رفتن برای گرفتن کمک های غذایی در اون شرایط قحطی، به یوسف چی گفتن؟ در حالی که برادر رو نمیشناختن دیگه، او رو عزیز مصر میدیدن، یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا به بضاعت مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا. این جناب بضاعت مزجات، این شرمندگی از این که اون چه که شایسته توست رو نتونستیم بیاریم. گفت چگونه سرز خجالت برآورم، همه عمر که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم، که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. این شرمنده است، لذا خودشو قاطی جمع میکنه. به یه تعبیر دیگه میاد عبادت خودش رو گره میزنه با عبادت عابدان راستین، تا به اعتبار شرافتی که عابدان راستین و عبادتشون داره، اینم یه کسب شرافتی بکند. خودش قاطی خوبان عالم میکند، خوبان عالم عبد خدا هستند، عبادتگر خدا هستند، خودش قاطی اونا میکنه، اونایی که عبادتهای خوب میکنن، اونایی که عبادتهای شایسته و ارزشمند میکنند. خودش که میبینه این چه نمازیه، این چه نمازیه من میخونم، این چه سوره حمدیه دارم من میخونم، اینه که میره قاطی خوبان میشه. خدا رحمت کنه حاج آقای دولابی رزوله، فکر میکنم مرحوم مهندس تناوش نقل میکرد، گفت که من و فلانی رو همدیگه مثلا 100,000 تومان پول داریم، منتها من یه تومن دارم، بقیهش اون داره، ماها رو هم دیگه اینقدر پول داریم. حالا گاهی اوقات اینجوریه دیگه، آدم عبادت خودش رو جمع میکنه با عبادت خوبان عالم، بعد میگه یا که نعبود و امام عصر ارواح و نافدا عبادت خدا میکنن، اوتاد و ابدال و اولیاء برجسته خدا که یاران امام عصر ارواح و نافدا هستن عبادت خدا میکنن، این هم عبادت خودش قاطی اون عبادت ها میکنه، راش بدن، خلاصه قاطی اونا میشه تا راش بدن. خودش اگه به خودی خود باشه میبینه من کجا و اینجا کجا، این مجلس سلطانی کجا و من فقیر بی هیچ کمالی کجا، اینه که قاطی بزرگان میشه تا قاطی اونا وارد اون مجلس بتونه بشه، شرافتی از اونها کسب کنه. و باز به یه تعبیر دیگری، به خاطر اینکه تکذیب نشه، اینکه میگه ایاک نعبدو، ما تو رو عبادت میکنیم، به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اگه بگه ایاک اعبدو، تنها تو رو عبادت میکنم، یعنی چی؟ یعنی هیچ معبود دیگری در خانه دل من جا نداره، هیچ محبوب و معشوق و مطلوب دیگری در خانه دل من جا نداره. راستی اینجوری هم، از این عبادت هیچی جز خود تو رو نمیخوام، نه دنیا میخوام نه آخرت، نه ماده میخوام نه معنا، نه جسمانیات میخوام نه روحانیات، فقط تو رو میخوام. واقعا من اینجوری هم؟ خب نیستم که. لذا در معرض تکذیبه، بهش بگن چرا دروغ میگی؟ تو کجا فقط من رو عبادت میکنی؟ کجا تنها مطلوب زندگی تو منم؟ چون میترسه تکذیب بشه چیکار میکنه؟ خودشو قاطی اونایی میکنه که اونا راسترسی تنها خدا رو عبادت میکنن، راسترسی غیر خدا نمیخواهن. دقت میکنید؟ خودشو قاطی اونا میکنه تا از خطر تکذیب مسون بشود، مورد تکذیب واقع نشه. اینم به یه تعبیر که چرا به صیغه جمع میگه ایاک نعبدو. باز به تعبیر دیگری، ایاک نعبدو، شاید حالا به صورت ظاهر عبارت هم بگیم، یه اشاره ای دارد که انسان عبادت رو در جمع انجام بده. نماز میخواد بخونه، نماز جماعت بخونه، همراه با جمع نماز بخونه. خود این ایاک نعبدو و ایاک نستعین یک اشاره ای دارد به اینکه این عبادت اگه بخواد به شایستگی برگزار بشه، باید به صورت جماعت برگزار بشه و انجام بشه. علاوه بر این که حالا اگر عبادت بنده و اگر دعای بنده بخواد مورد قبول قرار بگیرد، باز باید در دل جمع باشد، با عمل اولیاء خدا، با دعای اولیاء خدا یک جا عرضه بشود به درگاه الهی، تا به برکت عبادات و ادعیه اولیاء خدا در واقع عبادت و دعای این هم مورد پذیرش و قبول قرار بگیره تو دستگاه پروردگار. نکته دیگر، حالا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها تو رو عبادت میکنیم و تنها از تو استعانت می جوییم. خب راه شهود حق متعال روی آوردن به بندگی حق است، از راه دیگری نمی توان به شهود حضرت حق نائل شد. ایاکه نعبدو، این می خواد به مقام شهود برسه. ببینید ایاکه از حالت غایب در آمد، به حالت مخاطب تبدیل شد عبارت، کلام از غایب به مخاطب در اون. یه جایی میگفتی شما الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اما یه جا دیگه مستقیم دارید میگید ایاکه، تنها تو رو عبادت میکنی. این یعنی به مقام شهود رسیدید. راه رسیدن به شهود عبادت و بندگی حقه، یعنی از بعد به عالم قرب نائل میشه انسان، از راه بندگی به حضور پذیرفته میشه در محضر حق، به شهود قلبی حق نایل میشه. میشه جزء حاضران مجلس پروردگار، همونطور که خدای متعال فرمود چی؟ فرمود انا جلیس و من ذکرنی، من هم نشین و هم مجلس کسی هستم که یاد من خدا بکنه، منم میام کنارش میشینم تو اون مجلس. پس چجوری این رسید به این ایاک نعبد و با حمد پروردگار؟ الحمدلله، و حمدی که بسم الله هم حمد کرد، بسم الله حمد کرد، یعنی خودش رو مجرای حمد قرار داد. حامد رو خدا دید، محمود رو خدا دید، خودش رو مجرای حمد قرار داد. از راه حمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تونست به مقام شهود برسه، به مقام حضور برسه و در محضر حق حاضر بشه، بگه تنها تو رو عبادت میکنیم. خطاب دیگه مستقیمه. پس راه رسیدن به شهود و حضور حمد پروردگار است. حمد حالا با گستردگی معنایی که اشاره کردیم، حالا اگر خدا توفیق بده تو بارهای بعد که سوره حمد رو با هم میخونیم بیشتر بازش میکنم معنای حمد رو انشاءالله. نظام عالم نظام عبادت و بندگی است. همه مخلوقات خدا بنده خدا هستند. همه موجودات، همه مخلوقات در آفرینش بندگی خدا رو میکنن. همه عبد الله هند، همه عبد پروردگارند. منتها حالا بشر به عنوان موجود مختار یه عبادت اختیاری دارد فوق اون عبادتی که سایر موجودات قهرن و جبرن و فطرتن و جبلتن اون عبادت رو دارند. بلا همه موجودات عالم عبادتگر خدا هستند، حامد خدا هستند، مسبح خدا هستند. ان من شیء الا یسبح بحمده، همه موجودات. اینم شاید ایاک نعبد که داره میگه میخواد چی بگه؟ میخواد بگه من به جمع همه موجودات جهان خلقت، از ملک و جن و حیوان و گیاه و جماد و همه موجودات تو همه مراتب عوالم، به جمع اینها دارم ملحق میکنم ایاک نعبد، به جمع عبادتگران حق در کل نظام آفرینش در همه مراتب هستی ملحق میکنه خودش رو. یا اینکه نه، به جمع نمازگزاران ملحق میکنه خودش رو. قرآن فرمود ورکعو مع الراکعین، همراه با رکوع کنندگان رکوع کنید. این عبادت جمعی رو در این عبارت داره ابراز میکنه ایاک نعبد. باز معنای دیگه ای که ممکنه داشته باشه اینه، گفتیم براتون المؤمنو وحده جماعه، مؤمن به تنهایی یک جماعت وقتی که به نماز میسته. چرا؟ چون تمام اعضا و جوارحش و همه قوای ظاهری و باطنی وجودش اقتدا میکنن به قلب او یا به عقل او و یک نماز جماعت برگزار میشه. پس در وجود خود این آدم یه جماعت برپا شد، چشمش، گوشش، زبانش، دستش، پاش، همه اقتدا کردن به این امام قلب یا عقل. همه حواس ظاهریش، همه حواس باطنیش، همه وجودش به این امام اقتدا کرد. یه نماز جماعت به تنهایی داره نماز میکنه، ولی نماز جماعت. و اگر حالا این رو اینجوری ببینیم، حالا درسته که بگه ایاکه نعبدو، چون جمعی هستن دارن عبادت میکنن دیگه. چشمش داره عبادت میکنه، گوشش داره عبادت میکنه، زبانش عبادت میکنه، دستش عبادت میکنه، پاش عبادت میکنه، فکرش عبادت میکنه، دلش عبادت، همه جمعی دارن عبادت میکنن. لذا این نعبدو شاید اشاره به همین هم باشه، المؤمنو وحده جماعه.